خوش آمدید به این بررسی دقیق. امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به وضعیت مسکن توی تاجیکستان.
سلام. بله، مخصوصاً شهر دوشنبه که برای خیلی از ایرانی‌ها جذابه.
دقیقاً. برای شمایی که شاید به فکر سفر، زندگی یا حتی سرمایه گذاری اونجا هستید، منابع مختلفی رو دیدیم، از وبلاگ‌ها و تجربیات شخصی
تا تحلیل‌های بازار و سایت‌های ملکی و اطلاعات آژانس‌های مهاجرتی.
هدفمون اینه که یه تصویر خوب روشن و کاربردی از اجاره و خرید ملک اونجا به شما بدیم. خب شروع کنیم؟
حتماً. موضوع مهمیه، چون ببینید نزدیکی فرهنگی و زبانی هست، ولی دنیای ملک اونجا یکم قواعدش فرق میکنه.
درسته، مخصوصا قیمتها، قوانین مالکیت که میگن خیلی با ایران متفاوته.
دقیقاً، باید با چشم باز وارد شد.
بسیار خوب، پس اول بریم سراغ اجاره، اگه کسی تازه وارد شده یا مثلا سفر کاری توریستی داره.
آره، اجاره معمولا اولین گزینه است. جالبه که خیلی ها آپارتمان رو به هتل ترجیح میدن اونجا.
چرا؟ هتل ها مشکل دارن؟
خب هتل های خوبشون گرونن، یعنی شبی 100-200 دلار راحت میشه، بقیه شون هم شاید اون کیفیتی که انتظار دارید رو نداشته باشن.
آها، پس آپارتمان های اجاره ای چطورن؟ یه منبعی میگفت بهتر مرکز شهر دنبالش بگردید.
بله، مثلا خیابون رودکی و اطرافش که به همه جا نزدیکه، معمولا هم مبله هستن.
مبله یعنی چی دارن معمولا؟
وسایل اولیه دیگه، اجاق گاز که معمولا برقیه، یخچال، کولر، تلویزیون، موب، تخت، وسایل آشپزی، اینا رو دارن.
پس نسبتا کامله.
آره، ولی خب هرچی امکانات بیشتر باشه، مثلا ماشین لباسشویی، جارو برقی یا خونه نوساستر و بزرگتر باشه، گرونتر میشه طبیعتا.
حالا نکته جالب، چطور باید این خونه ها رو پیدا کرد؟ یکی از منابع می گفت اونجا سیستم بنگاه املاک مثل ما نیست.
دقیقاً، این خیلی متفاوته. یعنی شما نمیرید یه دفتر املاک رسمی پیدا کنید.
پس چی کار باید کرد؟
کار پیدا کردن خونه رو طبق اونچه تو وبلاگ ها و از دانشجو شنیدیم، بیشتر خانم های انجام میدن که بهشون میگن اپه یا خاله.
اپه؟ خاله؟
آره. یا آقایونی به اسم اکه. حتی بعضی وقتا راننده تاکسی ها هم ممکنه چند تا خونه سراغ داشته باشن.
عجب، یعنی این افراد یه جورایی کار بنگاه رو میکنن، چطور میشه بهشون اعتماد کرد؟
ببینید سیستمشون اینطوری جا افتاده. معمولا شماره هاشون بین دانشجوها، تاجرایی که رفت و آمد دارن دست به دست میشه. یه نکته مثبتش اینه که کمیسیون رو معمولا از صاحب خونه میگیرن، نه از مستاجر.
خب این خوبه. اجاره ها چطور حدودن؟
اجاره ها معمولا ماهانه است. برای یه خونه خب معمولی و مناسب تو مرکز شهر حدود 300 تا 400 دلار. البته تا 2000 دلار هم پیدا میشه برای خونه های خیلی لوکس.
و پول پیش و رهن ندارن؟
نه اصلا. کل اجاره ماه اول یا هر مدتی که توافق کنید و همون اول میگیرن و دیگه پس نمیدن. اگه روزانه بخواید خب گرونتر در میاد. مثلا همون خونه 350 دلاری روزی 20-30 دلار میشه.
نکات کاربردی دیگه ای هم بود که باید بدونیم، چیزای ریز ولی مهم.
آره، چند تا نکته هست. اول اینکه گاز شهری اونجا به خاطر یه سری اختلافات قبلی با ازبکستان تقریبا قطع شده یا خیلی کمه. پخت و پخس با اجاق برقی بیشتر.
آها، پس مصرف برق میره بالا احتمالا.
بله دیگه. نکته دوم سرویس بهداشتی هست. اکثرا فرنگیه و معمولا شلنگ آب ندارن.
چی؟ شلنگ ندارن؟ پس؟
باید یکم ابتکار به خرج داد. مثلا بطری آب یا مگر اینکه ایرانیایی قبلا اونجا بوده باشن و خودشون نصب کرده باشن.
عجب نکته ای. آب آشامیدنی چی؟
آب لوله کشی رو معمولا برای خوردن یا چای توصیه نمی کنن. بهتر آب معدنی استفاده کنید.
اینترنت؟
اینترنت هم با خرید سیم کارت و یه مودم یو اس بی کوچیک حله. مثلا میگن یک گیگ حدود 10 دلار در ماهه، ولی سرعتش خیلی بالا نیست. شاید 128 کیلوبایت واقعی.
خب این از اجاره. حالا فرض کنیم یکی میخواد نگاه بلند مدت تری داشته باشه، یعنی خرید ملک.
اینجا داستان کاملا فرق میکنه و چند تا نکته فوق العاده کلیدی وجود داره.
بفرمایید.
نکته اول و از همه مهمتر که خیلی ها ممکنه اشتباه کنن، خرید ملک در تاجیکستان حداقل در حال حاضر به خودی خود منجر به گرفتن اقامت نمیشه.
یعنی با خرید خونه نمیشه اقامت گرفت؟ اینو مطمئنید؟
بله، چندین منبع از جمله آژانس‌های مهاجرتی معتبر این رو صراحتاً گفتن. برای گرفتن ویزای سرمایه‌گذاری که منجر به اقامت بشه، باید مبلغ خیلی بیشتری، حداقل 500,000 دلار سرمایه‌گذاری کنید که اونم فقط خرید ملک نیست لزوماً.
پس این تصور که با خرید یه آپارتمان میشه مقیم شد اشتباهه. نکته دوم چی بود؟
نکته کلیدی دوم بحث مالکیته. شما به عنوان یه خارجی و حتی جالبه بدونید شهروند تاجیک مالک زمین نمیشید.
چی؟ یعنی زمین مال کیه؟
تمام زمینا مال دولته. شما فقط ساختمون رو میخرید، یعنی آپارتمان یا ویلا رو. حق استفاده از زمین زیرش رو برای یه مدت معین، مثلا تا 50 سال اجاره میکنید از دولت.
واو، این دیگه خیلی فرق داره با ایران. پس سند قطعی زمین نمیزنن به نام کسی.
دقیقاً، این یه تفاوت بنیادینه. تازه برای خرید همون ساختمون هم نیاز به مجوزای دولتی و محلی دارید و خرید توی یه سری مناطق خاص مثل مناطق مرزی یا نظامی هم محدودیت داره یا ممنوعه.
با این تفاسیر اصلا خرید ملک اونجا منطقیه؟ قیمت‌ها چطوره؟
قیمت‌ها خب نسبت به مثلا تهران شاید پایین‌تر به نظر بیاد، ولی باید با همین محدودیت‌ها سنجید.
مثلا چقدر حدودن؟
یه گزارشی میگفت آپارتمان 100 متری تو مرکز دوشنبه حدود 80,000 دلاره.
80,000 دلار؟
بله. و توی حومه شهر حدود 50,000 دلار. البته این قیمت خود ملک هزینه‌های جانبی مثل مالیات و ثبت و اینها هم بهش اضافه میشه.
پس ارزونم نیست خیلی.
نه لزوماً. ضمن اینکه چالش‌های دیگه‌ای هم هست. مثلا میگن خیلی از ساختمان‌ها قدیمی‌ان و نیاز به بازسازی دارن. مسکن با کیفیت و مدرن کمه.
اقتصادشون چطور؟ پایداره؟
اقتصاد تاجیکستان هم نوساناتی داره که روی بازار ملک تأثیر میذاره. و همونطور که گفتیم قوانین ملکیشون میتونه پیچیده باشه. حتماً به یه وکیل خوب و مسلط محلی نیاز پیدا میکنید.
وام گرفتن چی؟ میشه وام گرفت؟
برای خارجی ها خیلی سخته یا تقریبا غیر ممکنه که بتونن وام مسکن بگیرن.
با وجود این همه چالش و محدودیت، اصلا جنبه سرمایه گذاری هم میتونه داشته باشه؟
ببینید، پتانسیل های این وجود داره. یکم این امکان اجاره دادنه. اگه گردشگری رشد کنه میتونه درآمدزا باشه.
بازده اجارش چطوره؟
یه تخمینی میگفت بازده ناخالص اجاره تو مرکز دوشنبه حدود 9%ه که عدد بدی نیست اصلا.
9%، جالبه.
بله، و فرصت‌های سرمایه گذاری تو بخش‌های دیگه مثل انرژی‌های تجدیدپذیر، مخصوصا برقابی که پتانسیل بالایی دارن، یا کشاورزی و گردشگری هم هست که شاید بشه در کنار ملک بهشون فکر کرد.
پس مزایاش میشه قیمت نسبتاً پایین‌تر ملک نسبت به بعضی جاها، هزینه زندگی کمتر و همین پتانسیل اجرادهی.
آره، و معایبش هم همون محدودیت‌های قانونی خیلی مهم، یعنی عدم مالکیت زمین و نگرفتن اقامت، چالش‌های زیرساختی مثل قطعی برق یا کیفیت آب، گزینای خیلی محدود برای وام گرفتن و خب ریسک‌های اقتصادی و سیاسی که همیشه وجود داره.
بسیار خوب، پس یه جمع‌بندی بکنیم. دیدیم که اجاره خونه تو دوشنبه کاملاً شدنیه، ولی با یه سیستم غیر رسمی خاص خودش و یه سری نکات ریز مثل نبود گاز شهری یا قضیه شلنگ آب.
دقیقاً. و خرید ملک هم برای خارجی‌ها ممکنه، اما با دو تا شرط خیلی خیلی بزرگ. اول اینکه مالک زمین نمیشید و دوم اینکه فعلاً با خرید ملک به تنهایی نمیتونید اقامت بگیرید.
قیمت‌ها هم که گفتیم میتونه نسبت به ایران متفاوت باشه، ولی چالش‌های زیرساختی و قانونی خودش رو داره.
و سوال نهایی که برای شما مطرح میشه اینه، با توجه به این نزدیکی فرهنگی و شاید هزینه‌های پایین‌تر زندگی در مقابل این محدودیت‌های قانونی جدی، زیرساخت‌هایی که هنوز جای کار داره و ریسک‌های اقتصادی، شما چطور می‌تونید بین فرصت‌ها و چالش‌های داشتن ملک در تاجیکستان یه تعادل پیدا کنید؟
آیا واقعاً این مقصد با در نظر گرفتن گزینه‌های دیگه‌ای که شاید تو منطقه وجود داشته باشه، با هدف شما چه برای زندگی چه برای سرمایه گذاری همخوانی داره؟
این سوالی که فکر می‌کنم با اطلاعاتی که امروز بررسی کردیم هر کسی باید برای خودش به جوابش برسه.